دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
بعد از ظهر شما هموطنان به خیر از پخش رادیو فرهنگ و در بخش دوم در این لحظه دعوت میکنم به طور مستقیم شنونده برنامه ققنوس باشید.
ققنوس مرغ خوشخوان، آواز یک جهان، آواره مانده از وزش بادهای سرد، بر شاخ خیزران بنشسته است فرد. برگرده او به هر سر شاخی پرم میکنه.
ققنوس کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
آن عید قربان را بگو، وان شمع قرآن را بگو، وان فخر رضوان را بگو، مستان سلامت میکنند. به نام یکتای بی همتا، سلام بر یاران همراه. از گروه ادب و هنر شبکه رادیویی فرهنگ در خدمت شما هستیم با برنامه زنده ققنوس. خانم‌ها آقایان، من مهدی محمدیان هستم، گوینده برنامه ققنوس، و درود میگم به شما و عید رو هزاران بار. این عید سعید قربان رو به شما مردمان عزیز و شریف سرزمینم شاد باش میگم. این دقایق رو در کنار برنامه زنده ققنوس از گروه ادب و هنر شبکه رادیویی فرهنگ سپری کنید. چو اسماعیل قربان شو در این عشق، که شب قربان شود پیوسته در روز.
تو از چه
این لحظه های ایدانه رو پر نغمه و نوا و پر رنگ و رنگ در کنار برنامه زنده ققنوس از گروه ادب و هنر شبکه رادیویی فرهنگ سپری می‌کنید. اما آنچه امروز در ققنوس میشنوید از این قراره. تجلی عید قربان در آینه ادب پارسی رو بررسی می‌کنیم با دکتر غلامرضا کافی، دکترای زبان و ادبیات پارسی. همینطور در مورد جشنواره ملک الشعرا بهار با آقای حامد محقق مسئول برگزاری این جشنواره سخن ساز می‌کنیم. جلسات عصر طنز در باشگاه طنز انقلاب اسلامی برگزار میشه. در مورد این رویداد ادبی با درون‌مایه طنز با امین شفیعی مدیر باشگاه طنز سخن میگیم. چنان که همیشه شعرخوانی شاعران همروزگارمون هم از دیگر بخش‌های این ققنوس هست که به هنگام تقدیم شما خواهیم کرد. از قدیم در تمامی ادیان باستانی اهدای قربانی به خداوند مرسوم بود. در بابل، مصر و بخش‌هایی از هند باستان زیباترین دختران را به خداوند هدیه می‌دادند و قربانی می‌کردند. تمام کارهای بشر در راستای نزدیکی و قرب به خداوند. مردان خدا مقربان درگاه الهی‌اند و تعبیر تقربجویی به معنای نزدیک شدنه. همچنان که نماز با نیت قربتن الله ادا میشه، قربانی هم با هدف نزدیک شدن به خدا در ادیان گوناگون مرسوم بوده و بزرگترین قربانی ها قربانی انسانی بودند، چون انسان ها عزیزترین خیشان خودشون رو در راه خداوند قربانی میکردن. علت اشک شیعیان بر امام حسین علیه السلام و یاران ایشون هم همینه که اون حضرت برای تقرب به خدا از خود و اهل بیتشون گذشتند.
هاجر دو قطره اشک نمی ریزد، فرمان اوست دوست ابراهیم. درگاه او فراتر از این داغ است، دل آن اوست دوست ابراهیم. او چشم زیر پای تو جوشانده است، ما را به این دیار خودش خوانده است. حالا جوان شدی و سر و قلبت قربان اوست دوست ابراهیم. من کیستم که عشق بریزم؟ نه، دست تو را به دست پدر دادم. ای کاش خوانده بود کنیزش را، جان جان اوست دوست ابراهیم. دل واپس سلامتیت بودم، یک عمر وقف راحتیت بودم. شکر خدا که حاصل عمر من ایمان توست یاور ابراهیم. من سر بلند تر شدم اسماعیل، وقتی سر بلند تو را دیدم. مادر فدای توست به قربانگاه، قربان توست یاور ابراهیم. برگشتند شکر چه میبینی؟ این قوچ سر بریده جواب چیست؟ یعنی خدا شنیده دعایت را بی اشک و آه. هاجر ابراهیم، سبحان رب چشمی زمزم کو باید وضو گرفت و نمازی خواند. عید است، عید معجزه قربان، عید وفا و باور ابراهیم. هاجر بخند، عید مبارک باد، این هدیه حمید مبارک باد، عید شما مبارک.
تا وصال تو بیقرارم، لحظه به لحظه در انتظارم. خورشید رویت در شب من دمیده، باران نم نم از قدمت رسیده. تو آمدی تا به دل مرده من جان برسم، میان سرمای خزان فصل بهاران برسم. تا وصال تو بیقرارم، لحظه به لحظه در انتظارم.
صدای خانم نغمه مستشار نظامی رو پیش از این نغمه اخیر گوش کردید و همچنان با شما هستیم در برنامه زنده ققنوس. اونجایی که متنی رو براتون خواندم در پیشواز آیین‌های قربانی، فکر کنم لازم که چیزی به این متن بیفزاییم و آن این که احتمالا میدانید در سنت‌های باستان قربانی ها اصلا خونی نبودن، یعنی چه انسانی و چه حیوانی نبودن و در نخستین آیین های قربانی در جهان قربانی ها نباتی و گیاهی بودن، یعنی یک درخت رو سر می بریدن. در بخشی از متون آمده که معمولا مثلا نخل رو سر می بریدن و قربانی می کردن در میان قربانیان نباتی، که اسطوره سیاووش در اسطوره های ایران باستان که یک ایزد نباتی است در گفتگو با همین موضوع قرار میگیره. باری براتون بگم که جشنواره ملک‌الشعرا بهار ویژه طرح‌های خلاق انجمن‌های ادبی و هسته‌های مردمی ادبی کشور فراخوان استانی خودشون منتشر کرده. اون انجمن‌های ادبی و هسته‌های مردمی فعال در حوزه ادبیات میتونن طرح‌های خلاق و اجرایی خودشون در سال 1403 رو در محورهای ادبی به ادارت فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان محل فعالیت انجمن ارسال کنن. برای اطلاع از این رویداد قصد داریم با آقای حامد محقق مسئول برگزاری این جشنواره صحبت کنیم. درود بر شما آقای محقق، خوش آمد.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام عرض می‌کنم خدمت شما و بینندگان محترم برنامه ققنوس.
سپاسگزارم. این جشنواره در ادامه همون ایده اولیه که قرار شد انجمن‌های ادبی یک ثبت رسمی داشته باشن و کلا شناسنامه دار بشن، حالا در ادامه یک جشنواره برای تمامی این انجمن‌های شناسنامه دار اتفاق افتاد، درسته؟
بله، تقریبا همون چیزی است که حضرت عالی فرمودید، با این نکته که خب این شناسه‌ای که در اختیار انجمن‌های ادبی قرار می‌گرفت در سال‌های گذشته به دلایل فنی و حالا مشکلی که در سایت این انجمن‌ها بود تقریبا یک سالی، بیشتر از یک سالی متوقف بود و انشاءالله در اواخر به اصطلاح این دوره سایت دوباره بالا میاد و انجمن‌ها میتونند.
الان در مورد جشنواره ملک‌الشعرا بهار برامون صحبت کنید، چقدر ماجرا و چه رخ میده؟
خواهش میکنم. در همون دوره های پیش همین جشنواره برگزار میشد، انجمن های ادبی طرح های خودشون رو برای ما ارسال میکردن و به طرحی که خلاقانه بود جایزه تعلق میگرفت. این دوره هم به همین شکل هست و انجمن های ادبی طرح‌های خودشون رو برای ادارات کل ارشاد در استان‌ها ارسال می‌کنند طی فرم‌هایی که داره و بعد از طریق ادارات کل ارشاد استانی اون کارها برای ما ارسال میشه و بعد همین اتفاق داوری و طرح‌های برگزیده و اینها انتخاب میشن.
این طرح‌ها در مورد شکل اداره انجمن یا چیز دیگری است؟
ببینید، وقتی که طرح‌های خلاقانه ادبی اسمش رو میبریم بخشش برمیگرده به همون و در واقع وقتی که از انجمن‌های ادبی صحبت میکنیم بخشش برمیگرده به همون سنت انجمن‌های ادبی در کشور که جلسات هفتگی یا ماهانه‌ای داشتن و حول موضوعی در واقع گفتگو میکردن.
این شکل همیشگی است، یعنی حالا اگر به صورت خلاق‌تری ارائه بشه
بله طبیعتاً.
خب مثلا چی جوری باشه؟ یکی از ایده ها رو میشه بگیم مثلا این جوری خلاق
چیه؟ ایده های مختلفی هست. مثال عرض میکنم، بعد از یکی از انجمن هایی که در دوره های پیش در واقع حائز رتبه شده بود همین جلسات هفتگی رو داشت، در مثلا هر فصل یک برنامه بزرگتر میگه با مثلا استان کناری خودشون، مثلا در طول یک سال چهار استان کناری خودش رو دعوت میکرد از اعضای انجمن هاش و به اصطلاح یک جلسه بزرگتری می گرفتن و در پایان هر سال هم یک دونه کتاب منتشر میکرد. خب این یک اتفاقی بود که اتفاق نسبتا جدیدی محسوب میشد و یک فعالیت جدیدی محسوب میشد. ارتباط انجمنهای ادبی استان خودش با
اینکه انجمنهای پولدار میتونن این کارو بکنن، مثلا 4 نفر آدم به هر ضرب و زور دور هم جمع میشن یه محفل ادبی درست میکنن و هیچ کدوم از این کارا نمیتونن بکنن، یعنی نمیشه شرکت کنن تو این برنامه شما.
خب بایستی در رقابت با استان خودشون این اتفاق بیفته، ضمن اینکه خب ما هزینه اون اتفاقات رو میدیم، در واقع جوایزی که داده میشود برای برگزاری اون ایده ای هست که دوستان دارند.
خیلی به نظر میرسه که ساختاری نگاهتون، یعنی مثلا محتوایی نیست، محتوا رو رصد نمی‌کنید که چه اتفاق محتوایی توی این انجمن‌ها افتاده مثلا تا یه دوره‌ای که اونا برگزیده بشن.
ببینید خب انجمن‌های ادبی فعالیتشون به صورت مستمر ادامه داشته.
خب
اتفاقی که در جایزه ملک شهر میفته، ببینید این حتما محتوایی هم هست، اینکه شما به صورت مثلا 52 هفته داریم با تعطیلات و اینها مثلا 40 جلسه مستمر و حول محور مثلا حافظ خوانی برگزار بکنید، حتما محتوایی داره. اساتیدی که استفاده میکنید مثلا ممکنه که اساتید شهرستان باشه، اساتید استانی باشه، اساتید ملی باشه، از اساتید دانشگاهی استفاده بکنن. اینها مسئله هست که حول محتوا میگرده و بعد مثلا در پایان سال یک بار هم مثلا به شیراز برند اهالی اون انجمن و در حافظیه مثلا جلسه‌شون رو برگزار بکنن. این هم
متوجه شده
در واقع هست.
الان شکلش اینطوریه که استانها آمار خودشون و اطلاعات انجمنشون رو به اداره فرهنگ و ارشاد استانشون میفرستن، اونجا یه داوری اولیه میشه، پایش میشه، بعد برای شما ارسال میشه.
نه بدون پایش،
کلا همه برای شما ارسال میشه،
متمرکز به صورت متمرکز برگزار میشه. بعد انجمنهای استانی اطلاعات خودشون رو برای ادارات کل استانشون ارسال میکنن و ادارات کل برای ما میفرستن.
خیلی هم عالی. صرف این کام توی داوریه اینکه یه انجمنی بتونه توده مردم رو، نه اونا که لزومن مثلا مخاطب جدی ادبیات هستن، رو دعوت کنه به یه محفل ادبی به هر نحوی. حالا ممکن مثلا یه آیین نقالی ایجاد کنه یه انجمنی و اصلا مردم رو به سبک روزگاران قدیم که توی قهوه خانه جمع می‌کردن و زبان پارسی میزبان اهالی میشد، حالا مثلا یه همچین ایده هایی مطرح بشه که مردم و توده رو جمع کنه حول محور زبان فارسی یا اینکه حول محور یه موضوع ادبی. فکر کنم به این چیزا هم اگه دقت بشه توی شکل های داوری،
مثالی که ابتدا خدمتتون زدم همینطور بود. انجمن به صورت مرسوم خودش برای اهالی ادبیات مثلا هر هفته جلسه خودش رو برگزار میکنه، بعد از جلسه در یکی از جلسات مثلا پایانیه فصلش یک محفل بزرگی رو برگزار میکنه در یکی از سالن‌های اجتماعات شهر خودش. این اتفاقی بود که یکی از برگزیده‌های سال‌های پیش این کار کرده بود، یعنی اینکه اون توده مردم هم علاقه‌مندان عمومی شعر و غیر متخصص مثلا شعر هم در اون جلسه عمومی حضور داشتند و شرکت میکردند.
آن بعد گفتید که هزینش میشه اون جایزه، این جایزه چیه داستانش؟
خب طبق همون فراخوانی که منتشر شده است مبلغی برای طرح‌های برتر در واقع در نظر گرفته شده.
خب میگین چقدر مثلا چجوریه؟
راستش رو بخواید میترسم که اشتباه کنم مبلغ رو، چون که حالا در واقع جابجا کردیم مبالغ رو، در واقع سعی کردیم که مبالغ بهتری باشه از این جهت.
خب حدودش رو بگین.
میترسم که اشتباه کنم، فکر کنم حدود 40 تومن 30 تومن.
خب خوبه، باز به یه زخمی از انجمن میشه زد. باز
در واقع هزینه برگزاری اون جلسات محسوب میشه دیگه.
آره دقیقاً. خب چه کسان داوری میکنن این جشنواره رو؟
در سالهای گذشته دبیرهای انجمنهای ادبی در تهران جمع می اومدن و مجمع انجمنهای ادبی رو داشتیم، به دلیل همون اتفاقاتی که عرض کردم خدمتتون الان انجمنها رو نداره، ام این مجمع رو نداریم، اما امیدوارم که بشود با افراد معتبری که در حوزه انجمنداری در سطح کشور معروفند و کار کشته این کار هستن بتونیم داوری این کار رو انجام بدیم.
پس عملا داوری بر عهده کسانی است که خودشون دستی جدی بر خود کار دارن.
بله ببینید
چرا خوبه این
واقعا کار حرفه‌ای محسوب میشه،
کار اجرایی سختی است.
بله بله اینکه صرف اینکه مثلا من شاعر خوبی باشم یا داستان نویس خوبی باشم به این معنی نیستش که دبیر انجمن خوبی هم خواهم بود. ضمن اینکه کار کردن در شهرستان ها در هر شهرستانی به فراخور خودش سختی های خودش رو داره و کسی که داوری میکنه این سختی ها رو بایستی آگاه باشه.
دقیقاً همینطور. اصلا ویژگی های فرهنگی، رفتاری، اقلیمی بله. هر جایی با جای دیگه هم متفاوته. معمولا بله. بومی هستن دیگه عدبیه. این آدم ها درسته؟
بایستی استفاده بکنیم از افرادی که شناخت برای استان ها.
بسیار خوب. خیلی متشکرم از شما. جالبه به نظر من ما هر چقدر که در منظم‌تر کردن و پابرجاتر کردن محفل‌های بومی تلاش کنیم و یه سری این اختیارات و این مسائل رو به خود اون بومی ها واگذار کنیم، مثلا یه بخش محلی درست کنیم، یه کاری رو انجام بدن، یه حلقه مفقوده یه تو سیاست گذاری های فرهنگی ما. آقا درود بر شما، امیدوارم که پایانش هم پایان نیکی باشه
انشاءالله.
تندرستی رو براتون آرزو میکنم، ایدتون هم مبارک باشه.
ممنون بر شما،
قربون شما، خدا نگهدار شما. خدا ریشه قربانی تقرب و نزدیکی به خداونده و موضوع تقرب جویی در مورد هر نذر و وقف و کار خیری صدق میکنه که از دیرباز به شکلهای گوناگون از جمله قربانی کردن انسان مرسوم بوده. تقرب ما مسلمان ها به ائمه با همین هدف قرب به خداوند هم انجام میشه، همچنان که تولا و تبرا یا دوستی با خداوند و دوری از دشمنان او که از فروع دین هم هست بدین معناست که ما با آل الله و خانواده عصمت و طهارت به حکم ولایت نزدیکی داریم تا به خداوند نزدیک بشیم و از دشمنان خداوند هم دوری جوییم. چنان که گفتیم آیین‌های قربانی از دیرباز تا به دقیقه اکنون در میان ادیان گوناگون جای گرفته و ریشه دوانده، چنان که در دین مبین اسلام نیز در یک روایت تاریخی و دینی جذاب به تمامی متجلی شده که حتما ریشه های این روایت رو میدانید، چنان که گفتم موضوع قربانی در ادیان گوناگون متجلی است.
خوشا خلیل که در یاری خدا فانی است، خوشا خلیل که در یاری خدا فانی است، که مشعر و عرفاتش تمام عرفانی است. قسم به قبله اسحاق و حلق اسماعیل که در منای محبت همیشه قربانی است. خوشم به شیوه احرام بستگان حرم که جامشون همه از تار و پود عریانی است. شهید عشق رها شد ز قید جان و جهان که مرگ حریت است و نمرده زندانی است. به دور کعبه به یادت ببین چه غلغله هاست، به پاس آمدنت جشنها و مهمانی است. بیا و داد رسولان عشق را به ستان، کلید کعبه دریغا به دست سفیانی است. بیا به یاری مستضعفان کوخ نشین، برس به داد جهانی که در پریشانی است.
دنباله تو میگردم نمیابم نشانت را، بگو باید کجا جویم مدار کهکشانت را. تمام جاده را رفتم غباری از سواری نیست، بیابان تا بیابان جستم رد نشانت را. نگاهم مثل تفلان زیر باران خیره شد بر ببیند تا مگر در آسمان رنگین کمانت را. کهن شد انتظار اما به شوق تازه با لب تمام جسم و جان لب شد که بوسد آستانت را. کرامت گر کنی این قطره ناچیز را، شاید که چون ابری بگردم کوچه های آسمانت را. علاقه ای آخرین منجی به پیچ از شرق آدینه، با دنبال تو میگردم نمیابم نشانت را.
عید نیک قربان بر شما به فرخی باد شنوندگان ارجمند شبکه رادیویی فرهنگ و برنامه زنده ققنوس. صدای محمد مبتلا رو شنیدید در قطعه با نام آخرین منجی با نغمه پردازی مجید صانعی و شعر حسین اسرافیلی. پیش از این قطعه زیبا هم شعرخوانی مهدی باقرخان از شاعران این روزگار هند رو گوش کردید.